چله مو هم دومره بل یو سید سمیا عباس تاسو وړاندې کوي. عباس صاحب تاسو ته هم نوی کال مبارک.
سال نو شما هم مبارک. تشکر احمد شبر. شما خسته هم نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نخست سال نو هجری شمسی را به شما شنوندگان گرامی تبریک میگویم. امروز شنبه اول حمل سال 1394 هجری شمسی مطابق است با 21 مارس سال 2015 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد آمادگی ها به سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایه به آمریکا، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، شخصیت سال 1393 رادیو آزادی امروز اعلام می شود. رهبران حکومت وحدت ملی امروز برای سفر 4 روزه عازم امریکا می شوند. انفجار دیروزه در یک مسجد شیعه ها در پاکستان 2 کشته بر جا گذاشت. تفصیل خبرها، امروز شخصیت سال 1393 رادیو آزادی اعلام می شود. رادیو آزادی کسانی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که بر اساس اهداف رادیو آزادی برای تقویت و پیشبرد ارزش های دموکراسی در افغانستان کار کرده باشند. در سالهای قبل گل آقا شیرزوی والی سابق ننگرهار، انالکری هنریال، فعال حقوق بشر، رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه، فرهاد دریا آوازخان مشهور، هندیه دختر قاضی امان الله خان تنظیم کننده کمک های بشری به افغانستان، احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی و احسان الله بیات شخصیت سال رادیو آزادی بودند. اگر می خواهید بدانید که شخصیت سال رادیو آزادی کیست، برنامه های ساعت 8:09 را بشنوید. رهبران حکومت وحدت ملی برای یک سفر 4 روزه امروز راهی واشنگتن می شوند. این اولین بازدید رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایه به آمریکا پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان می باشد. گفته می شود اشرف غنی در جریان این سفرش تلاش می کند حمایت آمریکا را در پیشبرد پروسه صلح به دست آورد و همچنان سعی می کند که کمک های بین المللی به حکومت افغانستان سپرده شود. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. قبل از سفر به آمریکا رئیس جمهور افغانستان با غرس یک نهال در باغ ارگ از سال 1394 هجری شمسی استقبال کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی از همه افغانان خواست که در هر محلی که زندگی میکنند حداقل با شاندن یک نهال کشورشان را سرسبز بسازند. سازمان ملل متحد حادثه اخیر کشتن یک زن و سوختاندن او در کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. این زن 27 ساله به نام فرخنده روز پنجشنبه به اتهام آتش زدن نسخه‌ای از قرآن کریم در نزدیکی زیارت مسجد شهید دوشمشیره کشته شده است. الیزا سگینبایوفا نماینده سازمان ملل متحد در امور زنان در افغانستان در اعلامیه میگوید ما را به خصوص گزارش‌های نگران ساخته که گویا این زن از چندین سال به این سو بیمار روانی بود. صندوق بچی بین المللی میگوید مقامات این اداره بین المللی و حکومت افغانستان روی پلانهای جمع‌آوری عایدات، مبارزه با فساد اداری و ایجاد سیستم برای تقویت مالی با هم موافقه کردند. در این توافق کدام کمک مالی شامل نیست، اما مقامات افغان و صندوق بچی بین المللی موافقه کردند که تغییر پالیسی را از بهبود کنترل بودجه به نظارت دقیق بانکی ارتقا میدهند. ادامه اخبار. در نتیجه انفجار بم در مقابل یک مسجد شیعه ها در شهر کراچی پاکستان دیروز حداقل 2 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بم در موتورسیکل جای به جا شده بود. تاکنون گروهی و یا کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. پاکستان در سالهای اخیر شاهد موجی از خشونت های فرقه‌ای بوده است. اکثر این حملات از سوی تندروان سنی انجام یافتند. طالبان در هفته گذشته 2 حمله انتحاری را در یک کلیسا انجام دادند که در نتیجه آن 15 نفر کشته شدند. در یک حادثه دیگر در شهر کراچی دیروز یک حمله کننده انتحاری موتورسیکل خود را که در آن بم جابجا شده بود با یک موتور شبه نظامیان دولتی تصادم داده که در اثر آن 2 عسکر کشته شدند. گفتگوها بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان که از یک شنبه گذشته به این سو در شهر لوزان سوئیس ادامه داشت، دیروز متوقف شد. هدف این گفتگوها دسترسی به یک موافقتنامه است که در نتیجه آن برنامه اتمی ایران محدود شود و در بدل آن تعزیرات بین المللی بر این کشور رفع گردند. ایران میگوید برنامه اتمی این کشور اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکند، اما کشورهای غربی نگرانند که تهران میتواند با استفاده از آن سلاح اتمی بسازد. هر دو جانب پذیرفتند که تا پایان ماه مارس روی یک توافق مقدماتی و تا ختم ماه جون امسال به یک موافقتنامه نهایی دست یابند. و روزنامه گاردین بریتانیا میگوید یک زن را به حیث مدیر مسئول این روزنامه تعیین کرده است. کیت واینر قبل از این مسئول دفتر این روزنامه در امریکا بود. این اولین بار در تاریخ 194 ساله روزنامه گاردین است که یک زن مدیر مسئول این روزنامه مقرر می شود. پایان اخبار.
با عرض سلام و صبحتان بخیر شنونده های عزیز، آب و هوای غزنی نسبت به دیگر شهرها در 12 ساعت آینده سرد پیش بینی شده است. غزنی آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 4. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 8. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 11. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 12. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 8. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین ترین 8.
ساعت 7:36 دقیقه صبح هست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. آمادگی ها برای سفر رسمی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به واشنگتن. این سفر چه تفاوت با سفرهای قبلی رهبران افغانستان به آمریکا دارد؟ یک تحلیلگر میگوید
امارات قبلی آمریکا از آوردن صلح در افغانستان تا تقویه کردن پروسه صلح فعلا در این حالات و شرایط امروزی یک کم تفاوت دارد.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. رئیس جمهور اشرف غنی طرز العمل تصفیه قروض کابل بانک را امضا نمود. مذاکرات ایران با شش قدرت بزرگ جهانی در مورد برنامه‌های اتمی این کشور موقتا متوقف شد. و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
ما اکثرا تولیدات پاکستان داریم که از چوب جور شده و کندنکاری بسیار خوبش کرده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم گفتیم، یک هیئت تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله امروز عازم واشنگتن میشوند و سفر 4 روزه به امریکا خواهند داشت. در اسکایپ خبرنگار رادیو آزادی حمید محمد داریم و ببینیم که چه تیاری ها و آمادگی ها برای سفر رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی این کشور در امریکا گرفته شده است. آقای محمد، خبرهای نو و تازه چی هست درباره سفر و اینا چی وقت میرسند به واشنگتن؟
تشکر آغاز با شما و با شنونده های رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. طور که شما اشاره کردین، هیئت افغانی به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی امروز از کابل حرکت میکنن و فردا پیش از چاشت به واشنگتن مواصلت میورزن. اولین اگرچه مذاکرات رسمی بین رهبران دو کشور به روز شنبه آغاز می شود که در آن در رابطه با روابط دو جانبه، وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان و روند مصالحه با مخالفان که در این روزها از پیشرفت ها در آن صحبت می شود و همچنان ایجاد فضای پر اعتماد بین دو کشور که در دوران حکومت گذشته تا حد زیاد آسیب دیده بود بحث و گفتگو خواهد کرد. اما پیش از آن هیئت افغانی روزهای مصروف خواهد داشت. اولین دور دیدارهای رسمی هیئت افغانی به رهبری رئیس جمهور از وزارت دفاع آمریکا بازدید خواهد کرد و بعدن راهی کمپ دیوید خواهد شد که در آنجا در رابطه با وضعیت امنیتی استراتژیک افغانستان به میزبانی وزارت دفاع آمریکا بحث صورت خواهد گرفت. بعدن در رابطه با مصالحه با مخالفان که یکی از مسائل مهم مذاکرات بین هیئت‌های دو کشور می باشد بحث صورت خواهد گرفت. و البته در این رابطه مهمترین موضوع بحث مسئله همکاری های منطقی با این پروسه می باشد که هر دو طرف در رابطه با آن بحث خواهد کرد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی دیدارهای با وزیر دفاع آمریکا، وزیر خارجه آمریکا خواهند داشت و همچنان در رابطه با انتقال اقتصادی افغانستان که می خواهند که حکومت افغانستان مسئولیت اقتصادی را به عهده بگیرد و همچنان در رابطه با تغییر در تقسیم اوقات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز بحث‌های گسترده صورت خواهد گرفت. اما اشارات نیز در واشنگتن وجود دارد که مقامات آمریکایی یا رهبران آمریکایی تا حد حاضر هستند که تغییری در تقسیم اوقات وارد نمایند. همچنان رئیس جمهور قبل از دیدار با همتای آمریکایی خود در قصر سفید با در کنگرس آمریکا با در کمیته روابط بین المللی کنگرس آمریکا گفتگو خواهد کرد و بیانه خواهد داد و اولویت‌های حکومت خود را شریک خواهد ساخت با اعضای کنگرس و بعداً رهسپار با نیویورک خواهد شد با سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو دارد و با دیدار خود از آمریکا پایان می‌بخشد. بله آقا صاحب.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی حمید محمد بود که درباره تیاری‌ها و آمادگی‌ها برای سفر رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله به آمریکا و برنامه‌هایی که در آمریکا دارند توضیحات داد. در برنامه‌های بعدی باز هم مخصوصا وقتی که رئیس جمهور و رئیس اجرایی به آمریکا میرسند صحبت‌های مفصل با آقای مومند خواهیم داشت. اما حالا این گفته می‌شود که این اولین بازدید رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی به آمریکاست پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان. باز هم گفتم که اشرف غنی در جریان این سفر تلاش میکنه حمایت آمریکا را در پیشبرد پروسه صلح به دست بیاورد. مقیم نایب در مصاحبه با ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل پرسیده که واشنگتن از قبل حمایت خود را از پروسه صلح افغانستان اعلان کرده است، پس این بار کسب حمایت جدید آمریکا چی معنی دارد؟ آقای صافی در پاسخ میگوید
حمایت قبلی آمریکا از آوردن صلح در افغانستان تا تقویت کردن پروسه صلح فعلا در این حالات شرایط امروزی یک کم تفاوت داره. یک سفر اخیر امریکا که به هند کرد بعد از اعلان حکومت افغانستان، پاکستان فورا حاضر شد به این که مقامات عالی رتبه نظامی به افغانستان چندین سفر کنه با وعده های صلح و ملاقات برابر بکنه، اما باز از یک مدت هم در این مورد خاموشی اختیار کرده. به این لحاظ لازم است که اول تر از همه در افغانستان صلح بیاید، قبل از اینکه هر کار دیگه را اینا بخواهند انجام بدن صلح یک امر ضروریه.
پوانسر واشنگتن از کدام امکاناتشان میتونه استفاده کنه تا برای پروسی صلح فشار بر پاکستان وارد کنه یا برای پروسی صلح فشار وارد کنه تا پیش بره هرچی زودتر؟
طور که تجربه نشان داده واشنگتن در این دوره هم میتونه که از فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی اکثر را بالای پاکستان فشار وارد بکنه تا اینا حاضر شوند به این که صادقانه در راه تامین صلح در افغانستان و در منطقه کوشش بکنند. از راه اقتصادی به خاطر که پاکستان بسیار به کمک های بین المللی ضرورت داره، من جمله به کمک هایی که ایالات متحده آمریکا همراهشان میکنه، خصوصا در سایه نظامی و تابالی کمک ها را کردن دیگه هم نیاز به او دارن. و از لحاظ سیاسی جمع کردن تمام کشورهای همسایه و کشورهای که در شورای امنیت ملل متحد کار میکنن و تشویق کل جهانیان برای اینکه پاکستان وادار بسازه که اینا به طرف صلح برن، در غیر از او به نام یک کشور غیر صلح دوست یک شهرت بد را در منطقه کمایی خواهد کرد.
کنسر موضوع دیگه که قرار است رهبرای حکومت افغانستان با امریکا مطرح بسازه مسئله کمک های بین المللی و به خصوص کمک های امریکاست که باید از طریق حکومت افغانستان صورت بگیره. به نظر شما حکومت ظرفیت همچو یک کمک ها را داره تا به مصرف برسانه؟
در پرنسپ این امر صحیح است که حکومت جدید افغانستان که خود ساخته باشه و حکومت خود را تشکیل کرده باشد، کمک های بین المللی را از طریق خود تدبیرش بخواهد. بخاطر از اینکه تجربه تمام دوره کرده نشان داد که اگر کمک ها را خارجی ها به دست خود انجام می دادن، فساد دیگه هم زیاد می شد و کمک به اصل مردم نمی رسید در افغانستان. اما متاسفانه که حکومت فعلی هنوز تکمیل نشده، هنوز حکومت 10% وجود داره و 90% دیگه تکمیل نیست. این خواسته های حکومت افغانستان زمان برآورده خواستند که اینا متحدن حکومت خود را تکمیل بکنند و بعد از او جهانیان اعتماد خواست کردند که یک چیز به دامن از اینا بریزانند که در افغانستان خدمت کنند.
وزیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل بود که درباره سفر رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله به امریکا توضیحات میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. امروز شخصیت سال 1393 رادیو آزادی اعلان می شود. رهبران حکومت وحدت ملی برای یک سفر 4 روزه امروز راهی واشنگتن می شوند. رئیس جمهور افغانستان با غرس یک نهال در باغ ارگ از سال 1394 هجری شمسی استقبال کرد. سازمان ملل متحد حادثه اخیر کشتن یک زن و سوختاندن او در کابل را شدیدترین لحن محکوم کرد. در نتیجه انفجار بم در مقابل یک مسجد شیعه ها در کراچی دیروز حداقل 2 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گفتگوها بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان که از یک شنبه گذشته بدین سو در شهر لوزان سوئیس ادامه داشت، دیروز متوقف شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود درباره کشتن و آتش زدن یک زن در پیشروی زیارت شاه دوشمشیره در کابل مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه لس آنجلس تایمز از قول یک دکاندار محل می‌نویسد که گفته است قبل از آن که معلوم شود این زن واقعا چه کرده است، مورد حمله قرار گرفت. شاید این زن به تکلیف روانی مبتلا بوده باشد. بنویسه روزنامه توضیحات در این مورد بسیار محدود است، اما متخصصین طبی بین المللی میگویند افغانستان 30 سال جنگ را از سر گذرانده و یک تعداد زیاد مردم افغانستان یک نوع آسیب روانی را متحمل شدند، مخصوصا نسل جوان که در جریان جنگ تولد شده و در جریان جنگ بزرگ شدند. روزنامه می افزاید در سروی که حکومت افغانستان انجام داده گفته می شود که 2/3 نفوس افغانستان با یک نوع بی‌ثباتی روانی مبتلا می باشند. در یک جامعه که به این تعداد بیمار روانی وجود دارد، کمتر مردم برای معالجه پیش روانشناس می روند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد تصاویری که از کشته شدن و آتش زدن جسد این زن به دست آمده تکان دهنده می باشند. مردان وحشی خشت های دیوار را کنده و بر سر این زن می کوبند. میله های آهنی بالای مقبره را کنده و به حمله خود دوام می دهند. روزنامه دیلی تلگراف ادامه می دهد والدین دختر کشته شده به پلیس گفتند که دختر آنها فرخنده 27 ساله بود که از سالها به این سو مشکل روانی داشت. روزنامه می افزاید در حالی که افغانستان تلاش می کند از حالات دوران طالبان در سالهای 1990 خارج شده و حقوق زنان را تامین کند، این نوع وقایع تصویر تیره را ترسیم می کند. روزنامه می نویسد هرچند زنان در 13 سال گذشته به پیشرفت‌های زیادی در افغانستان دست یافتند، اما خارج نگه داشتن آنها از سیستم سیاسی و زندگی روزمره نگرانی برآورده است که این دستاوردها از بین خواهند رفت. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود داستان یک زن دیگر افغان را به نشر رسانده است که چند قبل برای اعتراض در مورد آزار و اذیت زنان در سرکات توسط مردان لباس آهنین پوشیده و بیرون برآمد. هرچند این اقدام کبرا خادمی که در حدود 7 یا 8 دقیقه دوام کرد کبرا را یک ستاره رسانه های اجتماعی ساخت، اما دیر نگذشته بود که مردم شخصیت معنوی و اخلاقی وی را به سوال روبرو ساختند و اکنون کبرا از چشم مردم پنهان زندگی می کند. نشریه فارن پالیسی سوال می کند مشکل در کجاست؟ هرچند آزار و اذیت زنان هر روز در سرکا مشاهده می شود، ولی تا حال مردم و حکومت افغانستان این موضوع را آنقدر مهم نمی دانند که بر علیه آن دست جمعی کار کنند. نشریه می افزاید گرچه موضوع آزار و اذیت زنان در مجموع خواهران، مادران و همسران هر یک خانواده با عزت افغان را متاثر و یا قربانی می سازد، اما جامعه به بهانه های مختلف آن را تحمل می کند. نشریه در اخیر مطلب خود می نویسد در اسلام یک اصل اخلاقی وجود دارد که بر حدیث پیامبر اسلام متکی می باشد که می گوید بهترین مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از زبان و دست وی در امان باشد و در باره مسلمان زنان شاملند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. رئیس جمهور افغانستان طرز العمل تصفیه قروض کابل بانک را امضا کرد. این طرز العمل را که شورای وزیران افغانستان تصویب کرده، مقروضین را تشویق میکند که ذمه خود را تادیه کنند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
طرز العمل تشویق و تصفیه قروض کابل بانک از سوی کابینه افغانستان تصویب و با امضای رئیس جمهور افغانستان رسیده است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی این طرز العمل را که به منظور تصفیه حسابات کابل بانک و فراهم آوری تسهیلات جهت تشویق مقروضین در 12 ماده ترتیب شده دیروز امضا کرد. خان افضل ادوال، سرپرست افغانستان بانک، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت بعد از فیصله استر محکمه که در آن تمام مقروضین تثبیت شده و مبلغی که آنها باید بپردازند واضح شد و همچنان دارایی های بانک مشخص گردید، این طرز عمل برای تصفیه حسابات کابل بانک ترتیب شد.
واضح خاطر طرز عمل برای شانجا شده تا پروسه تصفیه پیدا کند، وقت فرصت برای مقروضین کابل بانک داده شد تا آنها حسابات خود تصفیه کنند و در صورت که تصفیه نکنند، ارگان‌های عدلی و قضایی جایزدهی شان تثبیت و به فروش می رساند. هدف از طرز العمل این نیست.
با گفته سرپرست ریاست افغانستان بانک، بعد از فیصله استر محکمه، اکنون مبلغ مجهول الهویت، مشکوک و یا مبلغ منازعی باقی نمانده و هم اشخاص دعوایی وجود نداشته و همه مسائل واضح شده است. این طرز العمل از تاریخ توشی نافذ است و مقروضین بانک مکلفند ذمه‌هایشان را مطابق طرز العمل تادیه کنند. کابل بانک در سال 2010 میلادی به خاطر اختلاس بیش از 900 میلیون دلار از سوی سهامداران این بانک ورشکست شد. با آنکه حکومت قبلی افغانستان تلاش کرد تا پولهای اختلاس شده این بانک را به دست آورد، اما با دلایل موفق به این کار نشد و سپس با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور اشرف غنی دستور بازگشایی دوسیه این بانک را صادر کرد. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که اقدام حکومت در این زمینه میتواند در آینده جلوی فساد اداری را در این کشور بگیرد.
شماری از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان از افزایش بدامنی در این ولسوالی شکایت داشته و خواهان رسیدگی به این مشکلاتند. در این مورد احمد حنایش گزارش میدهد.
سرقت‌های مسلحانه، باجگیری و تهدیدات امنیتی ناشی از حضور افراد و گروه‌های مسلحی غیرمسئول از موارد عمده بدامنی در این ولسوالی دانسته می‌شود. شماری از باشندگان ولسوالی بگرام در این مورد می‌گویند:
رحمت الله سم از ولسوالی بگرام، تهدیدی از ولسوالی افراد مسلح با نفر پلیس نرخی خواهیم ارده شدن کلم ارمزون قیمتی شد گرفتن بردن. پلیس ولسوالی بگرام تا هنوز هیچ خبر آمده است که چیز هست.
الیاس‌الدین بخشی که خود رئیس شورای انکشافی ولسوالی بگرام است میگوید توسط افراد مسلح باجگیر همواره مورد تهدید قرار میگیرد.
با ما تلفن ما چه اگر 50,000 دلار بدهید و چون نبوده که در دفتر قماندان امنی بگرام بودم، همونجا گزارش نوشته کردم با قماندان امنی بگرام تصدیق کردم و چندین گزارش دیگه با دیگه مرجع دولتی دادیم تا هنوز در برابر همین مشکل ما حکومت هیچ کدام اقدامی نکرده و بدبختی است که در قریه لاینر ولسوالی بگرام از طرف همی اشخاص افرادی که استفاده جو هستند، از یک بچه به نام نجیب نام داره در میدان اول بگرام کار میکنه، از او مبلغ یک دلار خواستیم و تقریبا به حدود 4-5 بم دیسی در خانه از انداختیم.
با این حال مسئولین امنیتی ولسوالی بگرام میگویند برای رسیدگی به خواسته های مردم و مبارزه با مشکلات امنیتی اقداماتی را انجام میدهند. محمد معصوم فرزایی، قمندان امنی ولسوالی بگرام، به رادیو آزادی گفت:
در تلفن های ناشناس زنگ میزنند، یقین است که مردم های اوباشه که در سایه محیط منطقه است زنگ میزنند. بالقوه قابل تشخیص هم نیست. گرگان های کشتی ما را خوش هدایت دادیم، تعابیر ما بسیار در خدمت جدی است که در گرگان های کشتی ما هست که امنیت ملی چی استخبارات را جنایی و ما 35 تا 36 تا گرفتار کردیم، به پنجه قانون دادیم.
بگرام از ولسوالی های پرنفوس ولایت پروان است که در آن شکایت ها از رهگذر تهدیدات امنیتی به وسیله افراد و گروه های مسلح غیر مسئول، دزدان مسلح و افراد باجگیر از سالهای گذشته بدین سو بلند بوده است، اما در ماه های اخیر این مشکلات افزایش بیشتر را نشان می دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ایران و شش کشور مقتدر جهان دیروز دور اخیر مذاکرات خود در سوئیس را متوقف نموده و قرار است این مذاکرات هفته آینده از سر گرفته شود. با وجود این که هر دو جانب مذاکرات گفتند مذاکرات پیشرفت نموده، اما تا هنوز به کدام توافق نرسیدند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
گفتگوها بین ایران و شش کشور مقتدر جهان، امریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان که از یک شنبه گذشته بدین سو در شهر لوزان سوئیس ادامه داشت، دیروز متوقف شد. هدف این گفتگوها دسترسی به یک موافقتنامه است که در نتیجه آن برنامه اتمی ایران محدود شود و در بدل آن تعزیرات بین‌المللی بر این کشور رفع گردند. ایران میگوید برنامه اتمی این کشور اهداف سلامیز را دنبال میکند، اما کشورهای غربی نگرانند که تهران میتواند با استفاده از آن سلاح اتمی بسازد. هر دو جانب پذیرفتند که تا پایان ماه مارچ روی یک توافق مقدماتی و تا ختم ماه جون امسال به یک موافقتنامه نهایی دست یابند. دیروز گفته شد که هیئت ایرانی به خاطر اشتراک در تشییع جنازه مادر رئیس جمهور ایران حسن روحانی و مراسم نوروز به تهران می روند. گزارش ها آکی از آنند که مادر 90 ساله حسن روحانی دیروز درگذشت. امریکا میگوید وزیر خارجه این کشور با همتایان بریتانیایی، فرانسوی و آلمانیش امروز شنبه ملاقات میکند و آنها درباره پیشرفت مذاکرات اتمی صحبت خواهند کرد. ماری حرف سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا بدون اینکه در این مورد جزئیات بیشتر ارائه کند گفت این ملاقات در اروپا صورت میگیرد. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا گفت که در مذاکرات با ایران پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت که مذاکرات چهارشنبه آینده دوباره آغاز می‌شوند. وزرای خارجه ایران و امریکا دیروز گفتند هنوز دلیل وجود ندارد که گفته شود به توافق دست یافته ایم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در یک پیام ویدیویی خود به ایرانیان گفته است که یک توافق که بتواند در روابط میان دو کشور تغییراتی را به بار آورد میتواند به دست آید، اما در مذاکرات خلاها موجودند. باراک اوباما در این پیام ویدیویی‌اش اضافه کرد از چندین دهه به این سو امسال نسبت به هر وقت دیگر فرصت خوبی در دست داریم تا برای روابط بین کشورهای خود یک آینده دیگر را برگزینیم.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز، امروز با خود یکی از دکانداری را داریم که مصروف فروش مبل و فرنیچر چوبی به شکل کلاسیکش کندنکاری شده است. در آغاز خود معرفی کنیم.
اسمم محمد ایمال ولد حاجی خلیل، یک دکاندار در چاره میلی پاس کابل هستم. ما اکثرا تولیدات پاکستان داریم که از چوب جور شده و کندنکاری بسیار خوبیش کردیم.
چطور به فکری کار افتادیم که همچه کار را شروع کنیم؟
وقتی که در پاکستان مهاجر بودیم دیگه موجا پدرم شون اوجا در این کار مصروف بودن، از خود ویجا که آمدیم با زمین کار خوب دانستیم و شمیره شروع کردیم.
چی هست ایجا؟ میشه نام بگیریم چی آوردیم دیگه برای
فروش؟ مثلا تخت خواب هست، کاوچ هست، کاوچای کلاسیک، تخت خواب کلاسیک، یعنی میزای نان است، میزای چایخوری، انواع اقسام دکوریشن، میزای خردریزه، در پرده، این چیزا است.
چطور است باز قیمتای زینا؟ چند میارین اینا رو با چند مفروشین؟
قیمتایش دیگه خوب است، واقعا قیمتم نیست نسبت به چینایی. مثلا یک در پرده قیمتش اگر در پاکستان باشه اگر 14000 کلدار بفروشه اوجا، امو ایجا که بیا تقریبا 1000 افغانی اگر بلند باشه ایجا.
از کدام چوب بازی جور میشه؟ مثلا چوب چهارمغز از چی است؟
نه، چوب چهارمغز نه، اکثر چوب شیشم است. چوب شیشم بسیار خوب چوب است و پاکستان و هند بسیار زیاد داره.
خریدارایتون چطور است؟ مردم چقدر خوش میکنن اینا میخرن؟
اکثر مردم خوش نمیکنن، یگان مردمی که میفهم او چیزای کلاسیک خوش داره باز و می.
چطور است کاروبار فعلا در کابل؟ فروشات خوب است نیست یا چند سال پیش چطور بود؟
فروشات خامی تقریبا امسال خوبی که خراب است وضعش و دو سال پیش خوب بود.
دو سال پیش مثلا روزانه چند سیت کاوچ یا بعض وسایل سودا میکنین؟ والا چقدر است
او دیگه معلوم نیست، نظر به روز نیست از ما. میشه یگان دو روزم سودا نیست، باز میشه یک روز سودا شه و خوب سودا شه.
یک روز سودا شد گفت چند روز میکشه؟
خوب معلوم نیست دیگه، از طرف خداوند است که چقدر روزی میته به آدم.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. انتظار باشید در برنامه بعدی شخصیت سال رادیو آزادی به نشر میرسد، شخصیت سال 1393 رادیو آزادی. من سید سمی عباس در همین جا با شما فعلا خداحافظی میکنم. در برنامه بعدی میزبان شما احمد